رشد میکنه. یک دنیا نشد دو دنیا که هست و زیر دست امریکایی هم نیست. روس هم همینطوره، اون هم داره زندگی میکنه و رشد میکنه. هستن کشورهای دیگه هم که یک تعاملی دارن با امریکایی، ما چرا نمیتونیم اون الگو رو پیدا بکنیم؟
شما چین تشریف بردید دیگه. خب چین جی دی پیش میره بالا به معنای اینکه مردمش لزوما وضعشون بهتر میشه؟
متوسط فقر کاهش پیدا کرد تو چند دهه.
بله، این اقدامی که حالا میگم بحثو نمیخوایم نظریش بکنیم، لیبرالیسم دیگه، عموما پیدا کرد. اما آیا به معنای این هستش که همه اونجا الان گوشی درجه یک دارن؟ آیا یک چینی متوسط از اینکه آیفون نداشته باشه احساس خسران میکنه؟ اما یک جوان ایرانی از اینکه آیفون روز نداشته باشه احساس خسران میکنه؟ چرا؟ من خیلی برمیگردم به رسانه. داره پول خرج میشه برای بدبخت نمایی ایران. یه شاخصی هست، باز جوانای شنونده که پژوهش کردن، شاخص توسعه انسانی، شاخصی هم از بین المللی، اصلا خیلی از فاکتوراش هم به ما نمیخوره، مثلا دسترسی به امکانات بهداشتی همجنسوازان اصلا به ما رفت. با این حال، با اینکه این فاکتور غربیه با ما هم نمیخونه، ما جزء یک سوم بالای جدولیم. اما الان تو خیابون شما میری یه جوان چی میگه؟ فکر میکنه ما جزء یک سوم بالاییم؟ نه، چون داره پول خرج میشه به دروغ بگه شما اوضاع خوب نیستش.
متشکرم. حسن محمدی، نمیدونم از کجاش میخوای شروع کنم.
من از همین آخر شروع میکنم. ببینید، همیشه در واقع ما مشکلمون از همین نوع نگاهه که همه مشکلات رو در واقع بگیم مقصر دیگرانه. ما که اساسا خودمون در هیچ مشکلی نداریم، هیچ در واقع نگاهمون نگاه درستیه، ضمناً دیگران هم همه زندگیشون رو گذاشتن دارن خرج میکنن که این 80 میلیون نفری که این گوشه دنیا دارن زندگی میکنن همه مثلا بدبختی عالم مال این 80 میلیون نفر باشه. یعنی مثلا امریکا همه در واقع برنامه و زندگی و همه چیشو گذاشته فقط برای این 80 تا داره فکر میکنه. واقعیتش من با این نوع تمرکز و با این نوع نگاه منقبض موافق نیستم. یعنی فکر میکنم که
البته حرف شما بود، حرف من نبود.
برمیگردید.
نه، این نگاه رو دارم عرض میکنم. این نگاه به نظر من نگاه درستی نیست، در مجموع حاکمه بعضی جاها، من میشمینم میشنوم. ببینید، به هر حال ایالات متحده آمریکا یک در واقع کشوری هست که پر از تناقضه و ما این رو میدونیم و این رو میفهمیم و اصلا همین این در همین برجام در واقع یکی از تناقضهاش بود دیگه. دولت حاکم که داشت با ما مذاکره میکرد با عصا و با پای شکسته هم پا میشد میومد تو مذاکرات، تا نیمه شب میشستن بحث میکردن، دعوا میکردن، جدی بودن واقعا در مذاکره و این جدیت رو نشون دادن برای اینکه با ایران به یک گفتگوی منطقی و درستی برسن و با ایران بتونن به یک توافق. پس اینا تلاششون رو اونها کردن. جمهوری اسلامی ایران هم در همین مسیر حرکت کرده، تلاش کرده به یک سمت و سوی بره. منتها ما میبینیم بله، امریکایی ها در این که رهبری هم فرمودن بد عهدن، اساسا من خودم شکی ندارم. ببینید، حالا من مثال از در واقع چیز میارم، بوش پدر تو مراسم تحلیفش برای اینکه ماجرای گروگانگیری لبنان و اینها موضوعش حل بشه، چند نفری امریکایی ها گرفته بودن، بعد از اون قضای مکفارلین و اینا گفته بود که حسن نیت اگر نشون بدید حسن نیت میگیرید. حالا مخاطبش ایران بوده که ایران بیاد کمک بکنه و نیکی تا ابد ادامه خواهد پیدا خواهد کرد. این حرف خود آقای اسکورکرافت که در واقع مشاور امنیت ملی آقای بوش پدر بود، ایشون بعدم میاد میگه که ایران حسن نیت نشون داد ولی بوش پدر بوش در واقع حسن نیت نشون نداد و امریکا حسن نیت نشون نداد. این که اساساً ما این رو میدونیم و میپذیریم و درسته، اما بمونیم در همین موضوع و بخوایم همش در واقع درگیر بشیم با همین موضوعات، هیچ اتفاقی نمیفته.
چه باید کرد؟
ببینید، چه باید کرد که ما همیشه باید در واقع به فکر این باشیم که هم ما باید به تعدیل فکر بکنیم، هم اونها باید به تعدیل خودشون فکر بکنن، هم اونها باید به این جنبندی برسن که عادی سازی رابطه با اسرائیل که دارن پیگیری میکنن، بحرین و نمیدونم فلان و اینها، حتما تهش این نیست که باید ایران هم اونجا بیاد وایسه، هم اونا باید به این جنبندی برسن، هم ما باید به این جنبندی برسیم که بالاخره اگر قرار است که در یک موقعیت در منطقه مثل خاورمیانه نقش آفرین باشیم، اثرگذار باشیم که هستیم، و در واقع اقتصاد و معیشتمون هم رونق پیدا بکنه و مردممون هم آسایش داشته باشن، پس ما هم باید در واقع آنچه را که در منطقه داریم پیگیری میکنیم با مناسباتی پیگیری بکنیم که آسیب سیاستهایی که اونها فکر میکنن نزنیم. مثلا
یعنی
کمایی که کردیم ها، ببینین ما رفتیم سوریه بالاخره اومدیم بیرون، ما رفتیم یمن اومدیم بیرون، ما این کار رو دیر انجام میدیم، ما این تصمیمات رو دیر میگیریم و به موقع نمیگیریم. به هر حال برای همینه که ما گاهی اوقات از این جنس آسیب میبینیم.
یعنی احساس میکنم خیلی با احتیاط میخوای بگی که اگر ما تو سوریه، لبنان، یمن و غیره دخالت نمیکردیم و اونجا پا رو دم امریکا نمیذاشتیم، امریکایی هم این فشار رو به ما نمیآورد.
شاید این جمله دقیق تره در واقع، اگر بخوام بگم که ما بهتر رفتار میکردیم، نه اینکه اونجا نمیرفتیم.
بهتر میشه چطوری؟
ببینید مدلی که مثلا ترکیه در واقع بازی کرد در دیپلماسی در منطقه خاورمیانه مدلی بود که من به نظرم میرسه که مثلا اگر ما هم با همون استاندارد و مدل میرفتیم شاید ما موفق.
چی بود مؤلفه های مدلش؟
به هر حال خودش رو درگیر، با اینکه درگیری های مرزی داشتن، یعنی بالاخره کردهاشون، کردنشینهاشون اینا درگیری های مرزی داشتن، ولی الان شما نمیتونن بیان بگن که ترکیه مثلا هر روز سلاح میفرستاده، هر روز نمیدونم فلان میکرده، این ترکیه مستشاراشو میفرسته، این موضوعات راجع به ترکیه بیان نمیشه، اما ترکیه در واقع همه منافعش هم اونجا حفظ کرد.
ارزش پول ترکیه الان چجوری ارزش؟
نمیدونم.
گام به گام با ایران داره میاد پایین ارزش پولش. آقای دلاوری، آقای محمدی، ته خطو بگم دیگه، یه نفر بیاد تضمین بده، یه سیاستمدار، یه وزیر خارجه، بگه آقا سوریه رو تعطیل کنیم، هسته‌ای رو تعطیل کنیم، موشکی، سپاه، همه رو تعطیل کنیم، اینها من تضمین میکنم 2 ساله اقتصاد ایران خوب شه، مردم 50% وضعیتشون بهتر شه، همه امضا میکنیم پاش. اصلا مسئله این نیست. ترکیه خودتون مثال مطلوب شماست دیگه، ارزش پولش همگام با ایران، بدتر از ایران داره میاد پایین. بیشتر از اون چیزی داریم، شما بگید.
همه یه
چیز رو.
خب ایشون میخواد بگه که بگه آقا باشه، ارزش پولش داره میاد پایین، ولی دارو که، ولی نمیدونم تجهیزات که، ولی هزار مشکل دیگه نداره، ما که فقط یه مشکل ارزش پول نداریم.
خب نه، میگم یعنی اقتصادی دیگه. الان این جمله من تکرار کنم، ما همه چیز رو بذاریم کنار، سیاست خارجی یعنی سوریه‌مون، یمن و اینا رو بذاریم کنار، هسته‌ای رو بزنیم کنار، سپاه رو اصلا ببندیم، جمع کنیم موشکی، اینها، یه نفر تضمین بده که اقتصاد 2 ساله درست میشه، میتونه چنین تضمینی بده؟
نه،
بده.
چرا باید این تضمین؟
تموم شد. پس اصلا مشکل نه سوریه است، مشکل نه هسته‌ای،
مشکل نیست. ببین شما بحث رو با هم در واقع اصطلاحاً خلط بحث میکنی. اساساً اینها مشکل نیست، ما داریم واکاوی میکنیم بحث رابطه با آمریکا رو دیگه، مؤلفه هاشو داریم میشموریم، میگیم مؤلفه هایی که داره،
رابطه که نمیخوام که رابطه تأثیرش تو داخل دیگه،
به هر حال اینها مؤلفه هایی داره، یک در واقع وضعیت منطقه است، جایگاه ایران در این منطقه است، وضعیت نفت و گاز این منطقه است،
نگاه ایدئولوژی
چیه؟
رابطه با آمریکا نشد، اقتصادمون دیگه، اقتصادمون دیگه. پس میخوایم رابطه رو واسه اقتصاد میخوایم دیگه، اگه اقتصاد درست بشه الا رابطه نداشته باشه.
بله
خب تمام،
مهمترین موضوعش
خب
اقتصاده.
شما تضمین بدید رابطه ما با آمریکا درست میشه، تو هر کاری هم دوست داریم بکنیم، هر سیاست نداری تضمین بده 2 ساله درست میشه، همه مردم امضا میکنن.
شما ته بحث رو اشتباه میبری، اصلا کسی دنبال این نیست، اصلا کسی دنبال این
دنبال
نیست.
چیه؟
ببینید مگه ترکیه در واقع توی دوره‌ای، توی برهه‌ای رابطش با آمریکا بسیار خوب بود دیگه؟ خوب. یا مالزی رابطش خیلی خوبه، کشورهایی که بعضن مثال میزنن، ولی مگه اساساً، یا حتی در واقع همین افغانستان هم آمریکا کمک کرد بالاخره از این وضعیت داره خارج میشه. بحث ما این نیست اصلا که تهی ماجرا حتما، اگر ما حرفمون راجع به این در واقع داریم میگیم رابطه با آمریکا به این سمت و سو نمی رود که حتما الا ولا بود ما با هم دوست بشیم، رفیق بشیم، بعد مثلا اقتصادمون هم خوب بشه. نه، ما میتونیم با هم حرف بزنیم، دوست باشیم. مگر الان رابطه امریکا و مثلا آلمان اقتصاداشون گاهی اوقات به هم ضربه میزنن، گاهی اوقات در مقابل این که ربطی نداره. ما فقط بحثمون اینه که
آقای محمدی مقابل... میخواد بگید اصلا اقتصاد ایران و اوضاع فعلیش ارتباطی با رابطه با آمریکا نداره؟
اصلا ما جایگاهی در اقتصاد جهان نداریم که این
همین وضع فعلی ما که الان ارزش پول ملی، وضع تحریم ها، اینا که رابطه دارد دیگه یا ندارد؟
نه رابطه دارد، ولی الزامن این نیست که اگر این رابطه هم خوب بشه اینا درست بشه، چون بخش زیادی از اینا مدیریت داخلی هم هست. یعنی اصلا ما اینا ببین، ما اگر بخوایم، حرف من اینه، ما اگر بخوایم فقط در یک موضوع بمونیم، فقط همون یک دونه رو موضوع قرار بدیم و سوژه قرار بدیم و دیگه مؤلفه های دیگر رو بررسی نکنیم،
بس به طور
من حرف اینه که مؤلفه های متفاوتی هست. رابطه با آمریکا الزاماً در واقع برای ما مثبت نیست و الزاماً برای ما منفی هم نیست. ما باید مؤلفه های مختلف رو در نظر بگیریم.
سوال این که آقای روحانی میگن که آقا برای مشکلات اقتصادیتون اونا رو نفرین بکنید بیپایه است؟
ببینید، این که حالا یه سیاستمدار در یک مقامی این حرف رو میزنه، باید ببینید که چرا، دلایلش چیه و چرا این حرفو میزنه. من کاری ندارم چرا آقای رئیس جمهور.
شما با این گزاره موافقید یا مخالف؟
که چی؟
که برای مشکلات فعلی که داریم، گرانی و اینها، باید بریم امریکایی ها رو نفرین کنیم؟
نه، من همیشه معتقدم که ما باید رو پای خودمون وایستیم، برای خودمون.
یه تنفس کنیم، برمیگردیم با مهدی خانعلی زاده.
چالش در فضایی سرشار از صراحت، از حرف تا عمل در جوانشک.
حرف بزن.
تقابل نظرها و تضارب آرا در جوانشک.
حرف بزن.
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 21، رادیو جوان. جوان.
خیلی متشکرم. جوان شهر رو گوش میکنید از شبکه رادیوی جوان. شما میتونید همین برنامه رو از اپلیکیشن ایران صدا ببینید، از رادیو جوان دات آیار هم ببینید، بشنوید، دانلود کنید و داشته باشید. دو مهمان عزیز دارم: حسن محمدی، پژوهشگر مطالعات منطقه امریکا، و مهدی خانعلی‌زاده، پژوهشگر روابط بین الملل. آقای خانعلی‌زاده، برای بخشی از مردم ما نه خیلی اون آرمان ها و عقیده های مبارزه و ایدئولوژیک خیلی مسئله اصلیه و نه خود امریکا اصلا مسئله اصلیه. میگه آقا ما میخوایم یه زندگی بکنیم مثل بقیه کشورها، خسته شدیم از بس هر روز پا میشیم، دلار بالا پایینه، قیمت ها بالا پایینه، و ما چی کار کنیم؟ شما نمیخواید یه کاری کنیم ما یه زندگی نفس راحت بکشیم؟
دقیقاً، کاملا حق داره. چرا؟ چون خودم هم مبتلا به اینم، منم جز مردمم، دانشجوی ساده، ارتباطاتی هم ندارم. مسئله دروغیه که برخی از سیاستمداران گفتن و نشانی حل مشکلات رو دادن به کاخ سفید. چرا؟ ما مسکن، همه چیش داخل کشوره، مدیریتش دست خودمونه، منابعش هم داریم. یک وزیری میاد 6 سال وزیره، افتخار میکنه میگه من یه دونه خونه هم نساختم. این چه ربطی به کاخ سفید داره؟ این ربطی به پاستور داره؟ من میگم آدرس غلط ندیم، اصلا ایدئولوژی رو کامل بذاریم کنار. من یه نقل قول کنم از آقای ظریف که ایشون تو کمیسیون مجلس گفتن گویا ناراحتن چرا تو دانشگاه ایران واقع گرایی زیاد درس داده میشه، تو روابط بین الملل رئالیسم زیاد درس داده میشه. ما میگم اصلا من امتی خانزده، دین، اعتقاد، آرمان، همه چی کنار، واقع گرایی. میگم آقا سیاست خارجی دست شما، برو منافع ملی ما رو تامین کن. این که وزیر مسکن میاد میگه من تو 6 سال یه دونه مسکن نساختم، این به خاطر تحریمه، به خاطر کمک کردن به سوریه است. به چیه؟ به خاطر سوریه است. سلمنا، بگیم آقا سوریه نمیریم، حل میشه مشکل، تضمین بده دو ساله مشکل اسکن رو حل بکنه، وضع اون آدم که گلایه میکنه اینا خوب بشه، بسیار عالی، هیچ مشکلی نداره. میگم دارن آدرس غلط میدن، میگن ما بدون سیاست خارجی نمیتونیم اقتصاد رو درست بکنیم، بعد تو سیاست خارجی هم میگن آقا دیگه بس اون اساس برید فوش بدید به آمریکا. نه آقا، ما فوش به آمریکا نمیدیم. تمام حرف واقع گرایی اینه. اگر شما در حوزه سیاست خارجی، آقای دکتر ظریف، من دانشجوی روابط بین الملل بودم، دانشجوی ایشون بودم، کتاب نوشتن گذر از جهان غربی، کتاب نوشتن، رونمایی کردن، جلسه گذاشتن، هزینه شده، وزارت خارجه هم چاپش کرده، کتاب قطوری هم هستش، توش توضیح داده آقا دیگه اصلا نباید بریم سمت این که با آمریکا ببندیم، باید به سمت خودشون میان تو مسند کار میرن با آمریکا میرن. خب معلومه خروجی، یعنی یافته های علمی، علم کامل، من این تو این بس ایدئولوژی باور آرمان رو بشیم کنار، کامل هیچی، کامل صفر، الان صفر، علمی بیان رفتار بکنن، برخورد بکنن، منافع ملی ایران تمام میشه. غیر شفاف صحبت میکنم جوری؟
نه روشنه آقای محمدی،
من در مورد رابطه با آمریکا داریم صحبت میکنیم دیگه. من فکر میکنم
که جسارتا ببخش چون میگید رابطه با آمریکا، مثلا رابطه با چین، رابطه با آلمان، رابطه با فرانسه است، یعنی صرفا برقرار رابطه است، خب رابطه برقرار کنیم یا به دلیل تبعاتیه که داره؟ چون اگه میگین رابطه با آمریکا، میگم آقا از همه چی کوتاه بیاد.
آره آقای محمدی، ما الان مشکلمون رابطه با آمریکا به معنای به ما و رابطه با آمریکا نیست. ما مسئلهمون اینه که هر جا گفتیم آقا گشنمونه، لباس نداریم، کفش نداریم، گفتن آمریکا. مسئله ما اینه، وگرنه اصلا آمریکا باشه نباشه.
مسئله ما همون نکته‌ای که من اول عرض کردم. مسئله ما ایدئولوژی. شما لابلای موضوع بحثتون فرمودید. مسکو تشریف ببرید یا در واقع شانگهای تشریف ببرید، مهمترین چیزی که تو خیابون‌های اون قدم میزنید میبینید، تفاوت در واقع این هست که شما زندگی غربی رو اونجا میبینید، شما مکدونالد میبینید، شما KFC میبینید، شما در واقع زندگی کاملا در واقع غربی از جنس روابط در دختر و پسرهاش رو میبینید در خیابان.
آره دیگه، خود رو غربیه، برندا غربیان، روابط غربیه، همه چی
استاندارد، سبک زندگیشون اساسا. خب ما در مقابل این ببینید، امریکا برای ما، امریکا برای جمهوری اسلامی ایران، در واقع تقابلی که ما داریم و ایستادگی که داریم میکنیم برای اینکه نریم به اون سمت، یه بخشش اینه، یه بخشیش اینه که اون نماینده جهان در واقع که خواهان لیبرالیسم و دموکراسی، عرض کنم خدمت شما که اقتصاد در واقع آزاد از جنس در واقع خودشه، که حالا متفاوت از جنسی که ما داریم پیگیری میکنیم یا تو ایران حاکمه، و اون کنترلی که ما داریم در اقتصاد، کنترلی که ما داریم در حوزه های در مدل سبک زندگیمون، این دوتا نگاه و این دوتا این تفاوت فرهنگی و تفاوت ایدئولوژی است که باعث میشه ما نتونیم با هم بشینیم. به هر حال اگر قرار باشه الان شما ایران و امریکا با هم رابطه برقرار بکنن، شما به راحتی نمیتوانید بیای جواب، مثلا یه طیفی اینطوری میگن دیگه، یه طیفی میگن آقا جواب خانواده شهدا رو چه بدیم؟ یعنی اساسا ما نمیتونیم همه مشکلاتمون رو با آمریکا حل کنیم، چون این تفاوت فرهنگی و تفاوت ایدئولوژیه باعث میشه که ما نتونیم با هم بشینیم صحبت بکنیم و گفتگو کنیم. و معتقدم که ما تا این دوتا فرهنگ و این دوتا در واقع نگاه کاملا در مقابل همه، و اساسا این که بخوایم به زورم بهش به هم بچسبونیم اشتباهه. یعنی این که در واقع آقای خانه‌زاده میگن ما بریم با همه رابطه برقرار کنیم، مثلا من میگم دلیلی نداره ما دنبال این باشیم که حتما رابطه برقرار کنیم، کافیه در واقع توی یه سری موضوعات و مناسبات ما موضوعات و مناسبات رو به شکلی پیگیری بکنیم که در تقابل با هم و رو در روی هم و جنگ تو جنگ هم، و در واقع ما به اون مش نزنیم، اون به ما مش بزنه. خیلی از موضوعات ما حل میشه در اقتصاد.
متشکرم.
سوال اینه که آمریکا آری یا نه. من به عنوان یه جوان ایرانی حرفم اینه، توی تمام ادوار تاریخی که بررسی میکنیم میبینیم که اصلا هیچ زمانی نبوده که آمریکا از این قدرت استبداد سنگری خودش پایین اومده باشه. ما در همه ادوار تاریخی که دوره میکنیم میبینیم که آمریکا در هیچ کجایی نتونسته پای حرف خودش بمونه. و هیچ تعهدی به هیچ کدوم از حرف و اعمال خودش نداره. و هیچ تعهدی به هیچ
Would it surprise you?
آیا باز تعجب شما نخواهد شد؟
اما ما ملت ایران کشوری هستیم که تمدن داریم. ما کشوری هستیم که هویت داریم، هویت ملی داریم. بر این اساس چرا باید برای منافع خودمون به دنبال یک کشور دیگه باشیم که خودش هم توی کار خودش مونده؟
اخبار سیاسی مثل مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا چه تأثیری بر بازارها دارد؟ در نیمه نخست امسال دلار 80%، طلا 100%، مسکن 70% و بازار سهام بیش از 233% بازدهی داشتند بدون هیچ محرک سیاسی. اما این روزا گمانه‌زنی‌های منتشر شده مبنی بر این که ایران و آمریکا ممکن هست مذاکراتی رو با هم داشته باشند. ایران و آمریکا
به نظر شما قدرتی که سالهاست براش آرزوی مرگ کردیم میتونه ناجی ما و ملت شریفمون باشه؟ ناجی ما و
نجات بدیم، ملیت خودمون رو نجات بدیم، هویت خودمون رو به خودمون برگردونیم.
میگن هر جای دنیا امروز برید تو خیابون‌ها مک‌دونالد و KFC است. آدم‌ها دارن با لباس‌های غربی زندگی می‌کنن، با ماشین‌های غربی، خونه، مدل، روابط، همه چی. اما پاتو تو ایران می‌ذاری همه چی ناگهان عوض میشه. زندگی قرار یه جور دیگه باشد. ما با هر آنچه که نشانه امریکایی داره انگار سر جنگ داریم، دعوا داریم، نمیتونیم باهاش بسازیم. این نتونستنه و این نساختنه تهش یه کاری میکنه که درست سر این موضوع بشینیم بحث کنیم، اما ته ماجرا ما دوتا آبمون توی جوب نمیره.
ضمن این که باز من نفهمیدم چرا انقدر اصالت رابطه، اصل رابطه واسه شون مهمه. اما خب ایران کادیلاک وارد نمیکنه یا آمریکا نمیده بده. اوکی از خودم. آمریکا نمیذاره ایران وارد بازار جهانی بشه یا ایران نمیخواد وارد بازار جهانی بشه. من میخوام بگم الان مثلا توی همین جا پل پارکوی، الهیه، تجریش، اینا ماشین آمریکایی میبینیم مثلا بدنمون میلرزه. وای نه. بیاد ارزون باشه 10 میلیون باشه خود منم میخرم. خب آقا همین فردا آمریکا اجازه بده ما کادیلاک رو وارد کنیم بدون گمرکی با کیفیت خوب و اینا، بده دست مردم همم بپوش خب سوارشن. چه ایرادی داره؟ یعنی مشکل چیه؟ الان من مشکل متوجه نمیشم. من میگم
آقای خانلی‌زاده هر روز که میگن آقا ما به هیچ وجه با آمریکا مذاکره نداریم، نخواهیم داشت، مرگ بر آمریکا، اینقدر که شما میگید فضا
نه من میگم اولا یکی میگن الان انقلابی شدن از طرف دیگه افتادن، اون به کنار. اما چرا میگن؟ چون میگن آقا این اتفاقه موجب اون سلطه میشه، موجب اون سلطه. وگرنه مثلا حالا میگم خیلی بحثا نظری میشه، اصلا در جایگاه این برنامه نیستش، مخاطبم خسته میشه، اما میگم مثلا روسیه یا چین قدرتش رو افزایش میده، اینا ماشین آمریکایی هم باشه تو خیابون. تاثیر فرهنگی و رسانه ایناشو میدونم، به مخاطبین عزیز و شنوندگان عزیز اینو میدونم، اما میگم یه خود ساده سازیش کنیم. خب اومدیم الان چی؟ الان کی نمیذاره ایران وارد بازار اقتصاد آزاد بشه؟ یه مثال بزنم، دو تا منظور. استارتاپ ها، شرکت ها، فضای استارتاپی کاملا دیگه سیلیکون ولیه دیگه، نماد آمریکاست. مثلا میاد این شرکت های تاکسی اینترنتی میاد تو ایران، اینقدر موفقه، الگو کپی، یعنی وارد این شرکت های استارتاپی بشید شما قشنگ مو نمیزنه، یعنی همونجاست فضا، همونجا. خیلی هم موفق بودن از مشابهش، حالا خارجیش اسم میبرم، اوبر خیلی هم موفق ترن تو اشل ایران. خب این کی مخالفشه؟ الان ایران مخالف این الگوی آمریکایی نباید بشود، نبشود. خیلی هم خوبه، دستاورد حمایتش هم میکنن. از اون ور میان میگن مشکلاتتون کاخ سفید، مشکلش چطور تو این قضیه که الگوش آمریکاییه موفق بودیم؟
بحث رو با آقای خانعلی‌زاده شروع کردیم و پایان برنامه با آقای حسن محمدی عزیز. بازم تکرار میکنم ما رو میتونید در اپلیکیشن ایران صدا ببینید و همچنین در رادیو جوان.ir. آقای محمدی پایان بحث.
عرض کنم خیلی موضوعات رو مثال محور میکنه آقای خان علیزاده و خیلی هم در واقع یعنی موضوعات از جنس رابطه دو تا کشور یا سیاست خارجی اساسا از جنس گفتمانیه، خیلی نمیشه. من هم اگر چند تا مثال زدم گفتم اونها نمادن. ببینید استارتاپ نماد امریکا نیست، ولی شما میدونید که مکدونالد نماد امریکاست، کوکاکولا نماد امریکاست، نماد فرهنگ امریکاست.
اصلا بشود بیلبوردش هم بزنن تو تهران.
خب از نظر شما اشکال نره، ولی میگم فعلا اشکال داره.
آقا رفع شد، تونستیم حاکمیت رو بذاریم کنار بشیم. خب
نشده، میگم نمیشود. این آخه ببینید شما داری از بعد از اون صحبت میکنی، من میگم هنوز نرسیدیم بهش، مشکل داریم. چون اساسا تفکر حاکم بر دیپلماسی، حاکم بر سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی ما هنوز که هنوزه، عرض کردم، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، هنوز ما از این عدول نکردیم. هنوز تفکر حاکم بر دستگاه دیپلماسی،
نه شرقی نه غربی،
دستگاه دیپلماسی، عرض می‌کنم دستگاه دیپلماسی هم منظورم در واقع وزارت خارجه فعلی نیست، تصمیم گیری در سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران حاکمیتیه، اساسا دولت محور نیست. اساسا
کاملا
نه، کاملا
مدالشو به دولتیان میدید موقع نتیجه گرفتنش میشه حاکمیت
ور نیست. تصمیم، همون تصمیم در برجام هم حاکمیت گرفتش.
چرا دولت‌های مختلف دستاوردهای مختلف تو سیاست خارجی دارن؟
دستاورد مهم نیست، مهم اینه که در مسیری که حاکمیت در واقع تبیین میکنه حرکت میکنن.
یعنی براش دلیل نمیاد،
دلیلش مشخصه. شما در دوره‌ای که در واقع 12 سال چرا طول کشید تا با آمریکا بشینیم؟ برای اینکه حاکمیت دلش نمیخواست، اجازه نمیداد.
سندتون چی؟ حاکمیت دلش نمیخواست.
برای اینکه هیچ وقت اونها همیشه پیشنهاد میدادن که ما بیایم در واقع با ایران بشینیم مذاکره کنیم، ولی ایران
دولت قبلی نمیخواست، این دولت خاص انجام شد.
کی نمیخواست؟
دولت قبلی نمیخواست دیگه.
نه دولت
قبلی، آقا اسم بردن، آقای جلیلی نمیخواست.
آقای احمدی نژاد که آقای جلیلی، آقای احمدی نژاد که در نیویورک نشست گفتش که من همین الان حاضرم باشم بیاد اینجا بشین با هم مذاکره.
بگو حوزه هسته‌ای دیگه در اختیار من نیست.
من اصلا کاری ندارم، بالاخره خواست. شما میگی نمیخواست، میگم نشست تو نیویورک و من اینجا نشستم، پاشید بیاید الان پیش من.
متشکرم. نکته جالبش اینه که این اجماع وجود داشت که وقتی میگیم مشکلات ما رو ریشه‌اش در امریکاست، و اینکه مردم اگر مسئله‌ای دارید، اگه گرانی دارید، نفرینش رو به کاخ سفید بکنید، اینها جملاتیه که بعید میدونم دیگه خریداری داشته باشه حتی بین طرفداران جدی دولت. حداقل در این که ما همه موضوعات رو پرتاب میکنیم تو زمین امریکا، این اجماع وجود داره که بیش از اون که گزاره منطقی باشد ابزاریه برای اینکه فعلا از این شرایط گذر بکنیم. سر این یه اجماعی وجود داشت، اما همچنان این سوال وجود داره که ما برنامه‌مون برای 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد در مواجهه با قدرت‌هایی که شک گرفتن و شک خواهند گرفت چیه. خیلی ممنونم که شنونده بودید. خداحافظ.
برای گوش‌های تیزتر
تقریبم هست،
تشریفم هست،
من میگم فاسد،
اون میگه ساد،
یکی ضعیف،
یکی قوی،
یکی فقیر،
یکی دارا،
آزادی معنوی،
آزادی جنسی،
محدودیت و فشار،
خوشی و آرامش،
فرهنگ و طبیعت،
متمدن و متعصب.
برای گوش‌های تیزتر فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوانشان شنیده می شود
دوشنبه چهارشنبه ساعت 21
رادیو جوان.
بشنو بیتون تصمیم به ایران صدا سراغاز یک صدا در مسیر رسان
جوان شهر. جوان شهر.
داد زندگی اون جاده های سرده دمون به داد برا بگیش دنیا بشه با سرده دنیا بشه با سرده.
ما
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.